أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم منکرین جواز تقلید ابتدایی از میت علیکم السلام، روایات عرض کردیم قائلین به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول استدلال به بعضی از آیات بود که دیروز هم اصل استدلال و هم اشکالاتی که به این دلیل ایراد شده بود را ذکر کردیم. اما دلیل دوم روایات متعددی مورد استدلال قرار گرفته. بعضی از روایات دلالت بر جواز افتاء دارند، در بعضی روایات ارجاع به خواص اصحاب شده، مثل اونچه که امام علیه السلام به ابان ابن تغلب فرمودند که اجلس فی مسجد المدینه و افت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. این رو نجاشی در کتاب رجال در ترجمه ابان ذکر کرده است، صفحه 10 رقم 7. یا روایاتی که نهی از افتاء به غیر علم کرده، این روایات دلالت بر جواز افتاء دارد اگر با مدرک صحیح و معتبر باشد. در بعضی روایات طریقه اجتهاد تعلیم داده شده. به طور کلی همه یا اکثر روایاتی که فتوای مجتهد و نظر او را معتبر می کند، یعنی روایات دال بر جواز تقلید، همه اینها به نوعی دلالت می کند بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. خب دو سه تا روایت در بین این روایات معروفتر بود، از جمله اون روایتی که در تفسیر عسکری علیه السلام وارد شده، فاما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. یا روایات دیگری مثل اون چی که در عرض حضور شما بله، حالا به ادله جواز تقلید مراجعه کنید، روایتش معلومه. به بخش روایات اونجا مراجعه کنید، توائفی از روایات رو ما اونجا ذکر کرده بودیم. این روایت هم در مسائل جلد 27 صفحه 131 کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب 10 حدیث 20. الان یه حال روایات مطلقه متعددی که دلالت بر جواز تقلید می کند مورد استدلال قرار گرفته برای عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. پس دلیل دوم در واقع اطلاق روایات دال بر جواز تقلیده. خب حالا اون روایاتی که به ظاهر مطلقه چگونه دلالت میکنه بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. اینجا چهار تقریب برای استدلال به این روایات میتونیم ذکر کنیم که سه تقریبش در واقع مربوط به روایاتی است که به حسب ظاهر مطلقن، یه تقریب هم مربوط به بعضی روایات دیگره که الان عرض میکنیم. تقریب اول بیانی است که مرحوم آقای آخوند در مورد این روایات دارن. ایشون میفرماید اساساً این روایات اطلاق ندارند تا بخواد شامل اموات بشه. این روایات در مقام بیان اصل تشریع جواز تقلید هستند. اصلاً کاری به شرایط مفتی و مرجع تقلید ندارند. این روایات در مقام بیان شرایط معتبر در مفتی نیستن، و وقتی روایتی در مقام بیان نبود پس نمیتونیم به اطلاقش اخذ کنیم و بگیم شامل اموات هم میشه. این روایات به هیچ وجه شامل اموات نیست. تقریب دوم این است که عناوینی مثل عنوان فقیه الناظر فی الحلال و الحرام روات و احادیثنا و امثال اونها که در روایات وارد شده ظهور در فعلیت دارن، یعنی این که فقیه باید فقیه بالفعل باشه، ناظر فی الحلال و الحرام یعنی من نظر بالفعل فی حلالنا و حرامنا، و همینطور سایر عناوینی که موضوع حکم قرار گرفته. مثلا اگر گفته می شود لا تسل خلف الفاسق، معناش این است که کسی که الان فاسقه نمیشه پشت سر او نماز خوند، یعنی من کان فاسقا بالفعل. این عنوان فاسق موضوع حکم قرار گرفته و عناوینی که این چنین هستند اگر موضوع قرار بگیرند ظهور در فعلیت دارند. بر این اساس از اون جایی که فعلیت ملازمه با حیاته، پس کسی که از دنیا رفته یعنی عنوان فقیه بالفعل الناظر فی الحلال و الحرام بالفعل بر اون منطبق نیست. لذا این روایات اصلا شامل اموات نمیشه. تقریب سوم این است که ادله‌ای که دلالت بر جواز تقلید میکنه و به حسب ظاهر مطلقه اما فی الواقع منصرف به احیا است، چون اموات در نزد عرف به منزله معدومن. کسی که از دنیا میره و میمیره کل عدمه، عرف دیگه او را هیچ میدانه، پس اگر در روایات مثلا سخن از جواز تقلیده، سخن از رجوع به علماست، سخن از حجیت فتوای مجتهده، خب این در صورتی است که این مجتهد، این فقیه موجود باشه تا فتواش معتبر باشه، تا بشه از او تقلید کرد. و کسی که از دنیا می رود، این در واقع به منزله معدومه. لذا اساسا ادله شامل اموات نمیشه. تقریبا چهارم، البته به خصوص در مورد روایاتی است که امر به رجوع به اشخاص معینی کرده. ملاحظه فرمودید اصحاب ائمه علیهم السلام مردم را به اشخاصی از جمله زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، عوان ابن تقلب و امثال اینها ارجاع دادن. ارجاع به اینها به معنای این است که اینها باید حی باشن، چون ارجاع به اموات اصلا معنا نداره. اگر به این اشخاص ارجاع دادن از این بابه که اینا زندن، والا اگر مرده باشن ارجاع به اونا که معنا نداره. پس این ادله شامل اموات نمیشه. پس ملاحظه فرمودید به طور کلی اکثریت روایاتی که دلالت میکند بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد، اینها به نوعی ظهور دارند در این که فقط به احیاء باید رجوع کرد و انباد نمیشه. حالا با این بیانهای مختلفی که عرض کردم، مرحوم آقای آخون میفرماید اصلا اینا اطلاق نداره تا شامل انباد بخواد بشه. در تقریب دوم میگه اطلاق داره به حسب ظاهر، ولی این منصرف به احیا است، چون این عناوین ظهور در فعلیت دارن و فعلیت ملازمه با حیات. در تقریب سوم از راه دیگری انصراف این اخبار را به احیا ثابت میکنه. و همچنین در راه چهارم هدف هر چهار تقریب این است که بگه ادله جواز تقلید فقط به ما اجازه میدن از احیا تقلید کنیم، ادله مشروعیت تقلید روایات، حالا بحثمون در روایات، روایات داله بر حجیت و اعتبار فتوای مجتهد، این فقط مربوط به احیاء از مجتهدینه، شامل انباد نمیشه. حالا یکی که شما روایات رو برید بررسی کنیم بدین آیا اینجور هست یا نیست. اما اگر بخوایم این دلیل رو بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا میتونه اثبات بکنه عدم جواز تقلید ابتدایی از میت را یا نه، یکی یک این تقریب ها رو مورد بررسی قرار میدیم. اما تقریب اول که آقای آخوند فرمودند اساساً این روایات در مقام بیان اصل تشریع، نه در مقام بیان خصوصیات و شرایط مفتی، لذا به واسطه نبودن مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت نتیجه گرفتن اساساً این روایات اطلاق ندارند تا بخواهند شامل مجتهدین میت هم بشوند. لذا به نظر ایشون روایات دلالت میکنه بر جواز تقلید احیا. این بیان محل اشکاله. ما مکررن هم گفتیم این روایات در مقام بیان خصوصیات و شرایط مفتیه. چرا مرحوم آقای آخون ادعا میکنن این در مقام بیان اصل تشریعه؟ مخصوصا روایت و اما من کان من الفقها سائلا به نفسه حافظا لدینه، این روایت که داره بعضی از شرایط مفتی رو بیان میکنه، میگه اما از فقها کسی که این خصوصیات را دارد فلل عوامن یقلدو، این لسان رو میتونیم بگیم در مقام بیان اصل تشریع جواز تقلیده، فقط میخواد اصل جواز تقلید رو ثابت کنه، داره شرایط مرجع تقلید رو بیان میکنه. دیگه این روایت قطعا نمیشه حمله بر موردی بشه که فقط داره اصل تشریع تقلید رو بیان میکنه. نمیتونیم بگیم این روایت کاری به شرایط و خصوصیات مفتی نداره. به علاوه اصلا فرض کنیم ما شک داریم که آیا این روایات در مقام بیان اصل تشریع اند یا نه، به عبارت دیگر شک داریم اینا در مقام بیان شرایط و ویژگی ها و خصوصیات مرجع تقلید هستن یا نه، شک داریم. اصالت و کونهی فی مقام البیان ارتضا می کند بگوییم این روایات در مقام بیان خصوصیات و شرایط هم هستن. ما قبلا هم مکرر این مسئله رو اشاره کردیم. پس تقریب اول باطله. تقریب اول میخواست بگه این روایات اطلاق ندارن تا شامل اموات بشن، و وجه عدم اطلاق را هم نبودن در مقام بیان قرار داد، که عرض کردیم این وجه قابل قبول نیست. اما تقریب دوم که عناوین مذکور در روایات مثل فقیه الناظر فی الحلال و الحرام، روات و احادیثنا، ظهور در فعلیت دارن و فعلیت هم ملازمه با حیاته، یعنی در حال رجوع باید متصف به این عناوین باشند و میت متصف به این عناوین نیست. این هم محل اشکال، چون ممکنه کسی ادعا کند عناوینی که شخص در آنها موضوعیت داره ظهور در فعلیت دارن، ولی عناوینی که طریق به معنای دیگری هستند اینها ظهور در فعلیت ندارن. عنوان فاسق یه عنوانی است که خودش موضوعیت داره، همطور که در تقریب سوم گفته شد، در تقریب دوم گفته شد لا تسل خلف الفاسق، عنوان فاسق خودش موضوعیت داره، این طریق به معنای دیگری نیست. آدم فاسق پشترش نباید نماز خوند. خب این ظهور در فعلیت داره، یعنی من کان فاسقن بالفعل. ما ادعای مستدل را در ظهور بعضی از عناوین در فعلیت میپذیریم، و اونم عناوینی است که در اونها شخص موضوعیت داره، طریق به معنای دیگری نیستن. در حین رجوع، در حین به اصطلاح اجرای اون حکم، باید این عنوان فعلی باشه. اما بعضی از عناوین این چنین نیست، یعنی ما ادعای مستدل را در مورد بعضی از عناوین نمیپذیریم. عناوینی مثل فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، اینها در واقع طریق به یه معنای دیگر هم. فقیه، خود عنوان فقیه موضوعیت نداره. فقیه از این جهت موضوع برای حکم جواز تقلید قرار گرفته که راه و طریق برای ارشاد، برای اینکه راه و طریقی به سوی واقع. اگر خودش عنوان خودش موضوعیت داشت، این حتما ظهور در فعلیت داشت و فعلیت ملازم با حیات. حرف مستدل درست. اما در مورد این عناوین مثل فقیه، اون چه که مهمه اینه که در حال فتوا و صدور حکم و رأی و نظر، فقاهتشون بالفعل باشه، همین کفایت میکنه. اما اینکه بعد از صدور فتوا و رأی و نظر و هنگام رجوع مقلد، اون موقع هم باید فقاهتش بالفعل باشه، ما دلیلی بر این نداریم. اونی که مهمه در حین استنباط باید بالفعل فقیه باشه، باید موجود باشه که بتونه استنباط بکنه، اجتهاد بکنه. اما اگر استنباط کرد و بعد از دنیا رفت، اینجا ولو فقاهتش فعلیت نداره، اما این مانع نیست، چون اون چی که لازمه اینه که این رأی و این رجوع به فقیه برای اینه که او طریق به سوی واقعه، رأیش در واقع ارشاد جهاله، نظرش برطرف کردن به اصطلاح جهل رجوع کنندگانه. خب این بعد از موت هم حاصل میشه. پس فعلیت یا اعتبار فعلیت در بعضی از اوصاف عنوانیه لازمه، اما بعضی از اوصاف عنوانی مثل اون چی که محل بحث ماست، لزومی ندارد که حتما فعلیت داشته باشه. اینو ما قبلا پاسخش دادیم. این در
این
برای همین بیان این ببینید، ما اینو قبلا گفتیم. یا مثلا شما بفرمایید عرض به حضور شما، کسی که جنون برش عارض بشه یا تبدل رأی پیدا کنه، درست فرمودید؟ اونجا ما عرض کردیم فرق بین عروض جنون و مسئله موت. در مسئله تبدل رأی مثلا فرق میکنه با مسئله موت. در تبدل رأی ما عرض کردیم که اونجا مجتهدی که رأیش متبدل میشه دیگه نمیشه از فتوای قبلیش تبعیت کرد، چون در واقع در مستند فتوای قبلی او برایش تردید حاصل شده، دیگه نمیشه به او رجوع کرد، اون اصلا مستند فتواش دچار شک و تردید قرار گرفته. یا مثلا فرض بفرمایید که کسی مبتلا به مرض جنون میشه، خب در مورد جنون و یا مرضی که دیگه باعث از بین رفتن یکی از شرایط بشه، باز اونجا با مسئله موت فرق میکنه. اونجا اگر یکی از شرایط رو از دست داد، خب شما در جایی که یکی از شرایط رو از دست بده میگید نمیشه تقلید کرد، چون یکی از شرایط رو نداره، نه اینکه فقاهتش فعلی نیست، اون فقاهتش فعلیت داشته، از اون حیث مشکلی نداره، ولی مشکل دیگری داره. به خاطر از دست دادن بعضی از اون شرایطی که نمیشه از او تقلید کرد. خب اینجا ما اصلا بحث داریم که آیا حیات شرط هست یا نیست، حالا اول الکلام این اشکال در صورتی وارده که ما اصل اعتبار حیات را در مفتی بپذیریم، در حالی که همه ادعا این است که حیات در مفتی اعتبار نداره. خب اگر حیات در او اعتبار نداشت دیگه مقتضی برای تقلید موجود مانعی هم بر سر راه نیست. قناعت فرمودید؟ خب این اولا که لعل کسی مدعی بشود، این عناوین عرض به حضور شما، اگر از این اوصاف عنوانی اگر از عناوینی باشند که موضوعیت دارند، این لزوماً باید فعلیت داشته باشند. اما اگر این عناوین از عناوینی هستند که موضوعیت ندارند بلکه طریق و اماره برای یک معنای دیگری هستند، در این موارد لزومی نداره که حتما این اوصاف در وقت رجوع فعلیت داشته باشند، مثل این عنوان فقیه. هیچ ملازمه ای نیست بین فعلیت و این اوصاف عنوانی. به علاوه فرض کنیم این روایات ظهور در فعلیت دارن، یعنی این عناوین ناظر فی الحلال و الحرام عنوان فقیه، اینها ظهور در فقیه بالفعل و ناظر فی الحلال و الحرام بالفعل هستن، ظهور در اینها دارن. نهایتش این است که این روایات دلالت می کند بر حجیت فتوای مجتهد حی، اما این حصر ازش استفاده نمیشه. اینجا مفهوم نداره، یعنی مفهوم این روایات عدم حجیت فتوای میت نیست، همون چی که در مورد آیات هم گفتیم، فرمش این اثبات حجیت فتوای حی رو میکنه، اما این ملازمه با عدم حجیت فتوای میت نیست، چه بسا نسبت به اون موضوع میگیم تعرض نکرده و ساکت شده. اینم تقریب دوم. اما تقریب سوم که گفته شده بود چون از نظر عرف اموات به منزله معدومن، این روایات منصرف به احیاء. بطلان این تقریب هم کاملا واضح و روشن، چون درسته که اموات از جهت شخصی اندل عرف معدومن، یعنی وقتی کسی از دنیا می رود عرف او را معدوم می پندارد، می گه رفت همون شد، شخص او معدومه. اما از حیث شخصیت، آرا، انظار و کارهایی را که انجام داده، این معدوم نیست. شما نگاه کنید دانشمندان رشته های مختلف، حکما، فلاسفه، اطباء، مثلا اونهایی که نظر بر رأی صائبی داشته باشن، اینا هیچ وقت در نزد عرف میت به حساب نمیان، اینا حیان، زندن، و زنده بودنشون اتفاقا به ذکر اونها و یاد اونها و نقل نظرات و آراء اونهاست. موت موجب این ادام شخص میت میشه، این شخص از دنیا میره معدوم میشه به حسب ظاهر بدنش، ولی از نظر فکر و رأی و فتوا و نظر هیچ وقت عرف چنین اشخاصی را معدوم حساب نمی کنه. بذار تقریب چهارم، تقریب سوم که میخواد بگوید این روایات به خاطر این قرینه حالی، چون لفظی که نیست، مقالی که نیست، این قرینه حالی انصراف به احیا پیدا میکنه، این تقریب و این استدلال درست نیست. کسی بیاد به این ادعا که عرف موت را عدم فرض میکنه بخواد این نتیجه رو بگیره، این به نظر قابل قبول نمیاد. اما تقریب چهارم، این هم باطله. در تقریب چهارم مستدل اینجور گفت که روایاتی که در اونها امر به رجوع به اشخاص معین شده، ظهور در احیاء دارن، چون ارجاع به میت معنا نداره. خب این هم باطله، چون ارجاع امر به رجوع در واقع صرفا امر به مراجعه حضوری و و سؤال شفاهی نیست. اگر کسی به کتاب یک اهل علم یا اهل نظر و رأی هم اخذ بکنه، این رجوع محسوب میشه. همه استدلال مستدل در تقریب چهارم بر این اساس استوار بود که ارجاع به انبات معنا نداره. پس این که ائمه ارجاع دادن به این اشخاص، این حتما ظهور در احیاء داره، یعنی به زنده شون مراجعه کنید، مرده شون رو که امام نمیخواد بگید، چون اصلا ارجاع به مرده معنا نداره، در حالی که این حرف مردوده، چون رجوع معنای عام میداره، رجوع اهم از رجوع حضوری است یا غیر حضوری، مراجعه به کتب، به آراء، انظار، رساله ها و امثال این هاست. پس ارجاع به میت معنا دارد، ارجاع معنای عام میداره. اگر رجوع منحصر در رجوع حضوری و سؤال شفاهی بود، این استدلال تمام بود. کیفیت رجوع که مهم نیست، اصل رجوع مهمه. و از نظر عرف کسی که به کتاب یک عالم مراجعه میکنه، کسی که به آراء و انظار او مراجعه میکنه، این خودش رجوع محسوب میشه. تقریب چهارم هم تمام نیست.
بعد از روایات معروفی
دو نفر با هم مخاطبه داشتن و امام اونها رو احسن یه روایت هست. ببینید توی روایت که ما گفتیم هیچ کدوم ظهور در احیاء نداره، اینا رو قبول داریم. هر سه چهار تا استدلالی که اینجا بیان شد ملاحظه فرمودید همش مورد اشکال قرار گرفت. یه روایت بود همین که شما فرمودید که فعلی قد جعلتهو حاکمن، در نزاع بین متخاصمین امام فرمود که اگر بینتون تخاصم و نزاع بیش آمد، من کسی را که واجد این شرایط باشه به عنوان حاکم برای شما قرار میدم، به عنوان قاضی قرار میدم. بله، در این روایت این مسئله وجود داره که این ظهور در احیاء داره. یعنی نمیشه بگیم امام یک میت را به عنوان حاکم و قاضی قرار داده، برخلاف بقیه روایات. خب لکن ما همون موقع هم اگه خاطرتون باشه احسن گفتیم این مربوط به باب قضاه. این روایت در مسئله جواز تقلید قابل استناد نیست. همون موقع ما این روایت رو نپذیرفتیم به عنوان یکی از ادله دال بر جواز تقلید. پس مجموعا این تقریب ها این اشکالات رو داشت. یک اشکال به اصطلاح کلی هم که به همه این تقریبا هست، در تقریب قبلی هم عرض کردیم، تقریب سوم، و اون این که برفرض بگیم همه این روایات دلالت بر اعتبار حیات در مفتی میکنه، یعنی دلالت میکنه بر حجیت فتوای حی، اما این روایات مفهوم نداره، یعنی حجیت را در فتوای حی حصر نکرده، لذا نمیتونیم از این روایات عدم حجیت فتوای میت رو استفاده کنیم، چون ادعای مستدل عدم حجیت فتوای میت، عدم اعتبار فتوای میت. اون چه که از این روایات فهمیده میشه فوقش این است که که فتوای حی حجته، اما اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. چطور این چه خبری؟ کجا می شه ما این مفهوم باید در آخر شرایطش باشه؟ ببینید شما با کدومی که این شرایط منتبه. این هم دلیل دوم. تا اینجا دو دلیل از ادله قائلین به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت مخدوش شد. حالا بقیه ادله را باید بررسی کنیم ببینیم آیا بقیه ادله میتونه این ادعا رو ثابت کند یا نه. ان شاء الله فردا.